ساعت 7 شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. درود به شما شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم با این ایستگاه 19 و در این غروب پنج شنبه 20 دی ماه 1403 برابر با 9 ژانویه 2025 میلادی، در روزهایی که هوای آلوده و همگیر شدن ویروس‌های جدید سلامتی شهروندان رو اونطور که پزشکان میگن تحت تأثیر قرار داده و توصیه میشه که از حضور بیدلیل در مکانهای شلوغ خودداری بشه یا حتما از ماسک استفاده بشه. اما امروز به اظهارات یک عضو ارشد سپاه پاسداران و اعتراف تلویحی او به شکست در سوریه خواهیم پرداخت. از صدور و تایید احکام اعدام برای برخی زندانیان سیاسی در گفتگو با یک حقوقدان ناماشنا خواهیم گفت و تازه ترین تحولات لبنان رو مرور میکنیم که روز پرخبری رو هم پشت سر گذاشت. با من و همکارانم همراه باشید در ایستگاه 19 رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. اما اینجا همکارم رویا کریمی مجد همراه ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاع شما برسونه.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان سمنان تایید کرده که صبح روز پنجشنبه یک تبعه سوئیسی در محل نگهداریش در زندان سمنان خودکشی کرده است. به گفته رئیس دادگستری سمنان، این شهروند سوئیسی به جرم جاسوسی توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده و پرونده وی در حال بررسی و رسیدگی بوده است. بر اساس این گزارش، این تبعه سوئیسی که نامش اعلام نشده در یک سویت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری میشد که صبح امروز از همبندی خود درخواست کرده که از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند. خبرگزاری میزان نوشته است که این زندانی از مدت زمانی که در سویت تنها مانده استفاده کرده و خودکشی کرده است. رئیس کل دادگستری سمنان تاکید کرده که شواهد و مستندات محل نگهداری این فرد بررسی شده و طبق مستندات خودکشی محرز است. قیمت انواع ارز در بازار آزاد ایران پس از چند روز کنترل دولتی و افت اندک بار دیگر افزایش یافت. نرخ دلار آمریکا در روز پنجشنبه 20 دی ماه به 81800 تومان رسید. همچنین یورو در محدوده قیمتی 84000 تومان معامله شد. بازار طلا و سکه ایران نیز روز پنجشنبه دچار نوسان شد و بهای سکه به 56500000 تومان رسید. نوسانات قیمت ارز در حالی است که فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت است حتی اقتصاددانان هم نمیتوانند پاسخ دهند که وقتی ترامپ پشت میز خود مینشیند قیمت دلار در ایران بالا می رود یا پایین می آید. به گفته این نماینده مجلس، اثرات پروانه ی تصمیمات ترامپ در اقتصاد ایران قطعی است. پاپ فرانسیس در مراسم پذیرایی سال نو از سفرای خارجی در واتیکان نگرانی خود را از تهدید روزافزون جنگ جهانی ابراز کرد. او از دیپلمات‌ها خواست تا حتی با دشوارترین افراد نیز وارد گفتگو شوند. پاپ در این دیدار تاکید کرد گفتگو تنها راهی است که می‌تواند زنجیره‌های نفرت و انتقام را بشکند و قدرت انفجاری خودخواهی، تکبر و خودمحوری انسانی را که ریشه هر تصمیم مخربی برای جنگ است کاهش دهد. او همچنین بر لزوم پایان جنگ در اوکراین تاکید کرد و درخواست خود را برای آتش بس در درگیری‌های غزه تکرار کرد. پاپ فرانسیس از سال 2013 رهبری کلیسای کاتولیک و دولت شهری واتیکان را بر عهده دارد. در پی ادامه آتش‌سوزی در بخش‌هایی از لس‌آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سفر خود به ایتالیا لغو کرد تا روی رسیدگی به آتش‌سوزی‌ها تمرکز کند. آتش‌سوزی غیرقابل کنترلی که بخش‌هایی از لس‌آنجلس را فرا گرفته است، تاکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، سوختن 100 ساختمان شده و حداقل 130 هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. بر اساس گزارش‌ها، آتش تا نزدیک محله سالن تئاتر دالبی که مراسم کار در آن برگزار می شود رسیده است. دستن در کاران مراسم اسکار با توجه به این شرایط تصمیم گرفتند که اعلام نامزدهای امسال را که قرار بود هفته آینده برگزار شود دست کم 2 روز به عقب بیاندازند. وزش بادهای شدید و آب و هوای خشک منطقه مهار آتش در این بخش از کالیفرنیا را دشوار کرده است. رهبران اروپایی نسبت به اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد الحاق سرزمین‌هایی به خاک این کشور از جمله گرینلند واکنش‌های گسترده‌ای نشان دادند. نخست وزیر دانمارک، صدراعظم آلمان و وزرای خارجه فرانسه و آمریکا به طور جداگانه بر تمامیت ارضی کشورها در قوانین بین‌الملل تاکید کردند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 18 دی ماه در یک نشست خبری الحاق گرینلند به خاک ایالات متحده را امری حیاتی برای امنیت کشورش دانست و هشدار داد در صورتی که دانمارک پیشنهاد او برای خرید گرینلند را رد کند، تعرفه‌هایی بر صادرات دانمارک اعمال خواهد کرد. گرینلند سرزمینی دارای خودمختاری است و جزء خاک کشور پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود و کوپنهاگ تأکید کرده که گرینلند فروشی نیست. دانمارک عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است و از این جهت از شرکای اصلی ایالات متحده است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مش که خبرها رو به آگاهی شما رسوند.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت دقیقاً 19:06 عصر پنجشنبه، غروب پنجشنبه در ایرانه. اما در روزهای گذشته فایل صوتی یک عضو ارشد سپاه پاسداران، بهروز اثباتی، که در سوریه حضور داشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون این عضو ارشد سپاه پاسداران از روایت خودش درباره چگونگی سقوط حکومت بشار اسد میگه، روایتی که تفاوت‌های قابل توجهی با مواضع رسمی سایر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حوادث اخیر سوریه داره و در اون تلویحاً به شکست جمهوری اسلامی در سوریه اذعان میشه. مهران کریمی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
اولا میگم من افتخار نمیدونم که ما سوریه رو از دست دادیم. باختیم، ضربه خوردیم، خیلی هم برامون سخت بود.
اظهارات بهروز اثباتی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه و مسئول قرارگاه فضای مجازی نهاد کل نیروهای مسلح. در این فایل صوتی که از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شده، او اذعان می‌کند که جمهوری اسلامی در سوریه ضربه خورده و ابعاد تازه‌ای از چگونگی سرنگونی حکومت بشار اسد را آشکار می‌کند.
بچه‌های 8 آرایش گرفته بودن که بزنن به خط. اون بابا یه زنگ بزن چون شما اینا وارد بشن، هواپیمای اسرائیل و آمریکا میان بچه‌ها همه رو قتل عام میکنن، باید پوشش هوایی داشته باشه، اینم کار روساست. میگفت نیم ساعت با بشار ما حرف زدیم، آخر سر بشار گفتش که نه، شما خودتون با روسا تماس بگیرید.
زمان و مکان این سخنرانی مشخص نیست، اما به نظر میرسد که او در میان حامیان حکومت ایران صحبت میکند.
خمس که افتاد تو محاصره، هواپیما اومد از دولت عراق رد شد، اومد تو مرز سوریه که سلاح به ما برسوند، راه ندادن.
بهروز اثباتی در قسمتی از اظهاراتش روسیه را متهم می‌کند که در فروپاشی حکومت بشار اسد نقش داشته و مدعی شد که مسکو با خاموش کردن سیستم‌های راداری خود به اسرائیل اجازه داده تا پایگاه‌ها و نظامیان ایرانی را هدف قرار دهد.
روسا یکی از عوامل فروپاشی سوریه بودند. روسا بعد از طوفان الاقصی کاملا تو پرونده و در جبهه رژیم صهیونیست عمل کردن. هر اقدامی شما بعد از طوفان الاقصی در منطقه شامات میبینه روسا در جهت منافع رژیم صهیونیستی انجام داد. هر موقعی که قرار بود مقرهای بزرگ ما رو بزن، مثلا وقتی مقر اطلاعات ما رو شهید صادق رو زد، تمام سیستم‌های راداری رو خاموش کردن که اسرائیل بتونه مقر صادق رو بزنه. وقتی که ما طرح دفاعی رو به آقای بشار دادیم، روسا هم یه طرحی دادن. طرحشون این بود که ما خب طرحمون زمینی و متکی بر نیروی انسانی و ایناست، روسا متکی بر هواپیما. بمباران خیلی سنگین روسا کردن، اما کجا رو زدن؟ الان تحریر شام میگه عمدتاً بیابونا و خونه‌های مردم. در حالی که با ما گزارش میدادن عمده قوای تحریر شام رو زدیم. بعد بچه های اطلاعات ما میگفتن بابا این قوای این اصلا ضربه نخورده.
او همچنین به فساد ناشی از فقر در ارتش سوریه اشاره کرده و میگوید نظامیانی که باید در برابر شورشیان از حلب دفاع میکردند، بیشترشان از قبل فرار کرده بودند. این فرمانده ارشد سپاه ادعا میکند که سقوط حکومت بشار اسد را پیش بینی کرده بودند.
یکی از دلایل بزرگ این که ما شنیدید همه جا میگیم که ما نظامی شکست نخوردیم، اصلا جنگی نبود، مردم قیام کردن و یه سیستم فاسق فاسد رو حذف کردن. خب این واقعیت صحنه بود.
در قسمت دیگری از صحبت‌هایش آقای اثباتی به سرد شدن رابطه حکومت ایران و بشار اسد در هفته‌های منتهی به روی کار آمدن شورشیان سوریه اشاره می‌کند.
ما همون موقع اعلام کردیم از طریق سفیر، از طریق فرمانده، حتی وزیرمون که اومد تو منطقه، که آقا الان وقتشه، سوریه میتونه حمله بکنه و بخشی از زمینایی که ازشون گرفته اسرائیل ملعون بگیر. ما حمایت میکنیم، حزب الله فعال، فلسطینیان فعالن. ایشون گفتش که نه، من در مقاومت فقط سکوی پشتیبانی شما، شما اگر خواستید هواپیماتون بیاد، اسلحه بیارید، ببرید بجنگید، من وارد جنگ با اسرائیل نمیشم. محور عربستان، امارات و مصر، جریانی که آخرین کارشون بردن بشار تو همون اتحادیه عرب بود و اینا به اینجا رسوندن بشار رو که آقا تو اصلا مشکل مالی نخواهی داشت، ما همه چیز تو بهت میدیم، همه چیز تو آماده میکنیم، ایرانی ها رو محدود کن. و کرد. در 3 ماه گذشته آقای بشار و دولتش بیشترین فشار رو به ایرانی آورد.
این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که حکومت ایران میتواند شبکه‌های خود که آنها را هسته‌های مقاومت نامید در سوریه فعال کند.
سوریه به زودی وارد جبهه مقاومت میشه. الان ما میتونیم اون شبکه‌هایی که تو این چند ساله باشون ارتباط داشتیم تو اوضاع فعال کنیم.
پیشتر در روز 4 دی ماه وزیر خارجه دولت موقت سوریه در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی گفته بود که تهران به دنبال گسترش هرج و مرج در سوریه نباشد، بلکه به اراده مردم و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد چندین بار در مورد سوریه صحبت کردند، اما شکست را در این کشور نپذیرفتند.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است.
شورشیان سوری به رهبری گروه تحریر الشام ماه گذشته با فتح ناگهانی و سریع دمشق به حکومت خاندان اسد پایان دادند. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه طی 13 سال جنگ داخلی در این کشور به کمک‌های نظامی و مالی ایران و روسیه متکی بود.
گزارشی بود درباره روایت بهروز اثباتی از اعضای ارشد سپاه پاسداران از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و اینکه جمهوری اسلامی ناکام بوده در سوریه و این مقام سپاه پاسداران از شکست به طور تلویحی در سوریه صحبت کرد. اما به لبنان میریم. سرانجام پس از بیش از 2 سال خلأ در پست ریاست جمهوری، پارلمان لبنان امروز جوزف اون را به مقام ریاست جمهوری انتخاب کرد. جوزف اون یک نظامی بلندپایه است. آقای اون که 14th فرمانده ارتش لبنان بود، اکنون 4th مقام نظامیه که پس از جنگ‌های داخلی در این کشور رئیس جمهور میشه. جوزف اون در سخنرانی نخست خودش پس از سوگند ریاست جمهوری بر ضرورت منحصر بودن حق حمل سلاح از سوی نهادهای حکومتی تاکید کرد. سخنانی برخلاف خواسته حزب الله لبنان و متحدانش که خود رو مقاومت در لبنان مینامند. ایلیا جزائری در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان سوگند قانون اساسی یاد کرد.
احلف بالله العظیم انني احترم دستور الامه اللبنانيه وقوانينها.
و این پایانی بود به بیش از 2 سال خالی بودن پست ریاست جمهوری در این کشور، خلایی که بحران‌ها و مشکلات زیادی برای لبنان ایجاد کرده و مانع از برخی تصمیم‌گیری‌های اصلی شده بود. امروز سرانجام پارلمان لبنان موفق به انتخاب رئیس جمهور شد.
جوزف عون 99 الرئاسه تعلن ان الرئيس هو جوزف عون.
در دور دوم رأی‌گیری از 128 نماینده پارلمان، 99 نماینده به جوزف اون رأی دادند. در دور نخست 71 نماینده به آقای اون رأی داده بودند، آرای غیر کافی، زیرا در دور نخست رئیس جمهور نیازمند آرای 2/3 نمایندگان است. جلسه پارلمان خالی از تنش نبود. تنشی همراه با فحاشی برخی نمایندگان علیه یکدیگر. ریشه تنش اختلافات سیاسی است، اگرچه همه طرفها متوسل به بندهای قانون اساسی می شدند. برخی نمایندگان نامزدی جوزف آن برای ریاست جمهوری را ناقض قانون اساسی لبنان دانستند. بر پایه ماده 49 قانون اساسی لبنان، کارمندان سطح اول حکومتی تا 2 سال پس از پایان مسئولیتشان حق نامزدی برای ریاست جمهوری ندارند. جوزف آن اما تا دیروز فرمانده ارتش لبنان بود. نمایندگان طرف مقابل اما به ماده 74 قانون اساسی اشاره می کردند که حق اقدام خاص در شرایط استثنایی کشور را می دهد. ماده‌ای که بر اساس آن سال 2008 میلادی میشه سلیمان فرمانده وقت ارتش لبنان به ریاست جمهوری انتخاب شد. جوزف اون در سخنان خود پس از سوگند ریاست جمهوری از آغاز مرحله تازه در لبنان سخن گفت.
امروز مرحله تازه از تاریخ لبنان آغاز می شود.
او در این سخنرانی که با تشویق پیاپی نمایندگان همراه شد، بر همراهی با دولت‌های آینده لبنان، تلاش برای جلوگیری از همخواهی‌های سیاسی، مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری بر ارتش برای تضمین امنیت مرزها توسط این نهاد تأکید کرد. او به مسئله حمل سلاح در لبنان هم پرداخت.
متعهد می شوم که به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح و رئیس شورای عالی دفاع برای منحصر کردن حق حمل سلاح در دست نهادهای حکومتی اقدام کنم.
رئیس جمهور جدید لبنان گفت نمی گذارد کشورش عامل تهدیدی برای کشورهای عربی باشد. او همچنین بر پاسداری از توافق آتش‌بس با اسرائیل تأکید کرد. جوزف اون 14 فرمانده ارتش لبنان بود. او از سال 2017 این مسئولیت را بر عهده داشت. آقای اون در دوره فرماندهی ارتش 3 اقدام برجسته در کارنامه خود ثبت کرد. حفظ شالده ارتش با وجود بحران شدید اقتصادی و کمبود منابع مالی، عملیات نظامی علیه جنگجویان گروه داعش در منطقه نزدیک به مرز سوریه در سال 2017 و استقرار نیروهای ارتش لبنان در منطقه جنوب این کشور بر پایه توافق آتش‌بس ماه گذشته با اسرائیل که به جنگ میان حزب الله و اسرائیل پایان داد. پس از انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان، کشورها ارسال پیام‌های تبریک به او را آغاز کردند. از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت در پیامی به آقای اون تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد. گید اون سعار وزیر خارجه اسرائیل هم در شبکه ایکس نوشت که امیدوار است انتخاب آقای اون به سود ثبات و آینده ای بهتر برای لبنان و مردمش و همچنین روابط حسن همجواری باشد.
گزارشی بود درباره انتخاب ژنرال جوزف اون به عنوان 4 مقام نظامی که پس از جنگ‌های داخلی لبنان رئیس جمهور این کشور شد. اما امیر رئیسیان، وکیل دادگستری از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، در دیوان عالی ایران خبر داد. همچنین بهروز احسانی و مهدی حسنی، 2 زندانی سیاسی دیگر همون گونه که در خبرها آمده، به اعدام محکوم شدند. ساعتی پیش گفتگویی کردم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، و از او پرسیدم که صدور و تایید احکام اعدام، به خصوص احکام اعدام برای برخی زندانی‌های سیاسی در این روزها، با توجه به مسائلی که در ایران وجود داره، نشانه چه چیزی است؟
احکامی که در یک دادرسی در اتاق دربسته و بدون رعایت تشریفاتی که حتی در خود قانون هم نسبت به اون اظهار نظر شده، نشان از یک چیز داره و اون این است که حکومت ایران هر وقت ضعیف میشه، در حقیقت میخواد زهر چشم از مردم بگیره و با صدور احکام شدید و بگیر و ببند و اعدام هایی که به راه انداخته، میخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه. جلوی خیزش های احتمالی که پیشبینی میشود در آینده نزدیک صورت بگیره مانع بشه.
خانم عبادی، خب میتونید دلیل دیگری برای صدور این احکام اعدام از جمله اعدام خانم پخشان عزیزی عنوان بکنید؟ چون به نظر میرسه که شرایط کشور هم با توجه به مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی ملتهب است.
قرینه دیگری برای حرفای خودم دارم و اون این است که اون رزمایشی که به وسیله بسیجی ها تدارک دیدن که جلوی هر گونه آشوب احتمالی رو به قول حکومت بخوان بگیرن. اینها تمام نشان از این است که حکومت پیشبینی یک خیزش همگانی میکنه به خاطر شرایط بدی که ایجاد کرده و از حالا میخواد با این گونه امور جلوی اون رو بگیره، که در همین ارتباط احکام اعدامی که صادر میشه، مخصوصا اعدام های سیاسی رو باید ارزیابی بکنیم.
خب حالا با توجه به این موضوع چه باید کرد؟ یعنی فعالین مدنی و سیاسی داخل ایران و خارج از کشور چه راهکاری دارن که بتونن در واقع یک مقاومتی بکنن در برابر این احکام اعدام؟ چون در زندان ها هم یه چند ماهی هستش که کمپینی راه افتاده برای مقابله با اعدام و مخالفت با اعدام، اما به نظر میرسه که کافی نبوده.
کمپین سه‌شنبه های نه به اعدام که از زندان قزل‌حصار هم شروع شد به وسیله ده زندانی مرد که همگی هم سیاسی بودند، خوشبختانه فراگیر شد. در الان تقریبا میتونم بگم همه زندان های ایران سه‌شنبه ها اعتصاب قضا میکنن در اعتراض به احکام اعدام بی رویه‌ای که صادر میشه. علاوه بر اون عده‌ای هم هستن که روزهای سه‌شنبه اعتصاب قضا کردن، ها بیرون از زندانن ولی که در همراهی با این زندانیان اعتصاب قضا میکنن.
آیا کارهای دیگری هم میشه انجام داد؟ جامعه مدنی، مردم، رسانه ها؟
کاری که اضافه بر این میشود کرد اعتراض های دست جمعی مردم و همچنین کمک رسانه ها برای رساندن صدای اعتراض مردم به احکام اعدام غیر قانونی و غیر عادلانه به جهان و جهانیان.
دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، رو شنیدید درباره صدور احکام اعدام به خصوص برای چند زندانی سیاسی در ایران. ساعت 7:22 شب در ایران هست. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با بازنشر ویدئوی جنجال برانگیز از سخنان یک اقتصاددان علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگه خبرساز شده. اما چرا؟ اردشیر طیبی در گزارشش نگاهی کرده به این ماجرا.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، ویدئویی را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک گذاشته است که در آن از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با لفظی توهین‌آمیز یاد شده است. در این ویدیو که ترامپ آن را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده، جفری ساکس، اقتصاددان مشهور، نتانیاهو را متهم می‌کند که از سال 1995 تا کنون در پی اجرای استراتژی هدفمند برای حذف حماس و حزب الله از طریق هدف قرار دادن دولت‌های حامی آنان، یعنی عراق، سوریه و ایران بوده است. ساکس در این ویدیو که بخشی از مصاحبه او با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی طرفدار ترامپ است، با اشاره به تأثیر لابی‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا می‌گوید نتانیاهو ما را وارد جنگ‌های بی‌پایانی کرده و به خاطر قدرتی که اینها در سیاست آمریکا دارند به خواسته‌های خود نیز رسیده است. مشخص نیست انگیزه آقای ترامپ از بازنشر این بخش جنجال برانگیز از مصاحبه جفری ساکس با تاکر کارلسون چه بوده است، اما این اتفاق تنها چند هفته پس از آن رخ داده که نتانیاهو گفته بود گفتگوی بسیار دوستانه و گرم درباره مذاکرات آزادسازی گروگان‌ها و سیاست‌های مربوط به سوریه با ترامپ داشته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای از سوی مصر، قطر و دولت فعلی آمریکا به رهبری جو بایدن برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس که شامل آزادسازی گروگان‌ها نیز می‌شود در جریان است. از سوی دیگر گروهی که دونالد ترامپ برای دولت آتی خود معرفی کرده، اغلب از حامیان سرسخت اسرائیل هستند. مارکو روبیو، سناتور فلوریدا و گزینه ترامپ برای وزارت امور خارجه، صراحتاً مخالف آتش بس در غزه است و خواستار تداوم جنگ تا نابودی کامل حماس شده است. الیف استفانیک، نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا، که از سوی ترامپ به عنوان سفیر آتی ایالات متحده در سازمان ملل پیشنهاد شده، نیز چندی پیش سازمان ملل را به دلیل انتقاد از کشته شدن غیر نظامیان در غزه فاضلاب ضدیت با یهود خوانده بود. دونالد ترامپ نیز خود اظهار داشته است که اگر حماس گروگان‌هایی را که در اختیار دارد تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری او آزاد نکند، جهنمی به پا خواهد شد. رابطه بین ترامپ و نتانیاهو در سالهای اخیر همواره روندی پیشبینی ناپذیر را طی کرده است. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نتانیاهو پیروزی‌های دیپلماتیک قابل توجهی از جمله به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و پیمان صلح ابراهیم با کشورهای عربی را به دست آورد. اما پس از شکست آقای ترامپ در انتخابات 2020 و در پی تبریک نتانیاهو به جو بایدن، رابطه ترامپ و نخست وزیر اسرائیل رو به تیرگی رفت. از سوی دیگر جفری ساکس نیز در واکنش به بازنشر بخشی از مصاحبهش توسط ترامپ به نشریه بریتانیایی گاردین گفت که امیدوار است این اقدام نشان دهنده تغییری در سیاست خارجی آمریکا باشد.
گزارشی بود درباره بازنشر یک ویدیو جنجال برانگیز از سخنان یک اقتصاددان علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سوی دونالد ترامپ.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما درگذشت الن ووسالو، معروف به مادر دورناها، در 95 سالگی موجب شد رسانه‌ها در ایران بعد از سالها به برخی از فعالیت‌های این پژوهشگر فنلاندی و کنشگر محیط زیست بپردازند، موضوعی که هومن عسکری هم در گزارش خودش به اون پرداخته.
می گفت مردم متوجه نمی شوند چرا زندگی در ایران را انتخاب کرده.
People wondering who am I? Saying, Why are you staying here?
الن ووسالو جانورشناس و پژوهشگر فنلاندی که بیش از نیم قرن هزاران کیلومتر دور از زادگاه مادری خود در قاره دیگر به عشق طبیعت و پرندگانی که بخشی از طبیعت زیبای شمال ایران بودند زیست و در همین جا درگذشت. الن 95 سال پیش در یک خانواده فنلاندی مهاجر در کشور کانادا به دنیا آمد. ازدواج او در دوران جوانی با مردی ایرانی او را به ایران کشاند و در همین جا ماندگار کرد. الن آنقدر در استان مازندران ماند که محلی ها او را به عنوان عضوی از جامعه خود پذیرفتند و فعالیت هایش او را در ایران به مادر دورناها معروف کرد. خانم ووسالو در سالهای سکونت در ایران در شهرهای مختلفی هم زندگی کرد. فریدون کنار بابلسر و این اواخر شهر رویان، از توابع شهرستان نور استان مازندران، جایی که تا 95 سالگی میزبان الن ووسالو بود. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه نوشت که در گفتگو با مدیر شهرک فردوس رویان، خبر درگذشت این پژوهشگر و کنشگر محیط زیست را تایید کرده. بر این اساس خانواده خانم ووسالو هنوز تصمیم نگرفتند که پیکر او را در رویان یا تهران به خاک بسپارند و یا احتمالاً به فنلاند منتقل کنند. اما حالا و بعد از درگذشت این زن دانشمند، رسانه‌های داخل ایران از چپ و راست درباره او و فعالیت‌هایش در دوران حیات نوشتند. اینکه نخستین پژوهشگری بود که در ایران کار پژوهشی بر روی دورناها را آغاز کرد، اینکه با مردم محلی رابطه محبت‌آمیزی ایجاد کرده بود، اینکه با چند دانشگاه ایران همکاری داشت، اینکه شکارچیان، دامگاهداران و بومیان را متقاعد می‌کرد از شکار کردن پرندگان زیبای حیات وحش دست بردارند، و البته این که برای فرهنگ سازی در میان شهروندان ایران و حفاظت از محیط زیست تلاش می‌کرد. الن هرچقدر در ایران در این سالهای آخر در سکوت زندگی کرد، به همت آیریس هارما، مستندسازی فنلاندی، توانست قسمتی از داستان زندگی و سرگذشت خود را در قالب فیلمی به نام مادر دورناهای سیبری روایت کند. او در این مستند از جمله به ماجرای آشنایی خود با همسر ایرانیش، تفاوت‌های فرهنگی عمیق و شوک ناشی از وقایع 1357 در ایران هم اشاره کرد.
So unbelievable to see one society changing like that.
حالا با درگذشت الن ووسالو، محیط زیست ایران و به ویژه دورناهای زیبا یک حامی و دوستدار مهم خود را از دست دادند و چند سالی هم هست که به دلیل تغییرات زیست محیطی پرندگان مهاجر کمتری به سوی ایران می آیند. روندی که الن ووسالو امیدوار بود با تلاش مردم محلی بتواند بار دیگر به وضعیت مناسب تغییر دهد.
گزارشی بود درباره درگذشت الن بوسالو، معروف به مادر دورناها، در 95 سالگی که هومن عسکری اون رو تهیه کرده بود. اما اینجا به نیمه این ایستگاه 19 میرسیم کم کم تا ثانیه های دیگر. رویا کریمی مجد اینجاست تا بار دیگه آخرین خبرها رو به اطلاع شما شنوندگان برسونه.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان سمنان تایید کرده که صبح روز پنجشنبه یک تبعی سوئیسی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود در محل نگهداریش در زندان سمنان خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش، این تبعی سوئیسی که نامش اعلام نشده در یک سوئیت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری می‌شد، اما صبح امروز از فرصت تنها ماندن استفاده و خودکشی کرده است. محمد صادق اکبری، رئیس دادگستری سمنان، تأکید کرده شواهد و مستندات محل نگهداری این فرد بررسی شده و طبق مستندات خودکشی محرز است. دادگستری سمنان از هویت این شهروند سوئیسی، زمان بازداشت و شرایط مرگ او اطلاعاتی منتشر نکرده است. قیمت انواع ارز در بازار آزاد ایران پس از چند روز کنترل دولتی و افت اندک بار دیگر افزایش یافت. نرخ دلار آمریکا در روز پنجشنبه 20 دی ماه به 81800 تومان رسید. همچنین یورو در محدوده قیمتی 84000 تومان معامله شد. بازار طلا و سکه ایران نیز روز پنجشنبه دچار نوسان شد و بهای سکه به 56 میلیون و 500 هزار تومان رسید. نوسانات قیمت ارز در حالی است که فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته است حتی اقتصاددان‌ها هم نمی‌توانند پاسخ دهند که وقتی ترامپ پشت میز خود می‌نشیند قیمت دلار در ایران بالا می‌رود یا پایین می‌آید. به گفته این نماینده مجلس، اثرات پروانه تصمیمات ترامپ در اقتصاد ایران قطعی است. دونالد ترامپ دور دوم ریاست جمهوری خود را 20 ژانویه، 11 روز دیگر، آغاز خواهد کرد. پاپ فرانسیس در مراسم پذیرایی سال نو از سفرهای خارجی در واتیکان نگرانی خود را از تهدید روزافزون جنگ جهانی ابراز کرد. او از دیپلمات‌ها خواست حتی با دشوارترین افراد نیز وارد گفتگو شوند. پاپ در این دیدار تاکید کرد گفتگو تنها راهی است که می‌تواند زنجیره‌های نفرت و انتقام را بشکند و عقدت انفجاری خودخواهی، تکبر و خودمحوری انسانی را که به گفته او ریشه هر تصمیم تخریبی برای جنگ است کاهش دهد. پاپ فرانسیس همچنین بر لزوم پایان جنگ در اوکراین تاکید کرد و درخواست خود را برای آتش بس در درگیری های غزه تکرار کرد. پاپ فرانسیس از سال 2013 رهبری کلیسای کاتولیک و دولت شهری واتیکان را بر عهده دارد. پارلمان لبنان پس از دو دور رأی‌گیری، جوزف آون فرمانده ارتش لبنان را به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب کرد. نبی بری، رئیس مجلس لبنان، روز پنجشنبه اعلام کرد که نمایندگان با 99 رأی از 128 رأی جوزف آون را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. پست ریاست جمهوری که در ساختار تقسیم قدرت فرقه‌ای لبنان به یک مسیحی مارونی اختصاص دارد، از زمان پایان دوره میشل آون در مهر ماه 1401 خالی مانده بود. ژنرال جوزف آون 60 ساله، از سال 2017 8 سال پیش فرمانده ارتش لبنان بوده که مورد حمایت ایالات متحده است. او ارتش این کشور را در میانه بحران مالی در لبنان هدایت کرده است.
خبرها رو شنیدید از رویا کریمی مجد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
به سوریه میریم، جایی که احمد شر، رهبر تحریر الشام، گروهی که هنوز هم در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکاست، تلاش میکنه خودش رو به عنوان شخصیتی سیاسی و نظامی که خواهان بازسازی سوریه و تشکیل حکومتی فراگیر بعد از بشار اسد هست نشون بده. اما برخی انتصاب‌های او در ارتش جدید سوریه که شامل شماری از جنگجویان کشورهای دیگر هم هست، برخی نگرانی‌ها رو در کشورهای منطقه و برخی کارشناس‌ها برانگیخته. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تحقیقی رو درباره انتصاب‌های اخیر احمد شر در ارتش جدید سوریه انجام داده که چکیده اون رو جمشید زند گردآوری کرده و اینجا با هم می‌شنویم.
رهبران جدید سوریه دست کم 6 نفر از جنگجویان خارجی از کشورهای آلبانی، تاجیکستان و اویغورهای چین را به درجات نظامی سرهنگ و ژنرال ترفیع مقام دادند. عبدالسمریز یشاری، معروف به ابو قتاله آل آلبانی، متولد مقدونیه، یکی از این جنگجویان است که به مقام سرهنگی رسیده. یشاری 48 ساله رهبر گروه جماعت آلبانی یکی از متحدان گروه تحریر الشام است که در سال 2016 در لیست تروریستی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. جنگجویان این گروه اسلامگرا حدود 10 سال در کنار تحریر الشام با حکومت بشار اسد می‌جنگیدند. دست کم 3 نفر از جنگجویان اسلامگرا از اویغورهای چین هم به عنوان فرماندهان ارشد در ارتش جدید سوریه منصوب شدند. جنگجوی دیگری که به مقام سرهنگی رسیده سیف‌الدین تاجی‌بایف از اهالی تاجیکستان است که به عنوان فرمانده عملیاتی ارتش برگزیده شده. مومن احمدی از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره پیشینه این جنگجوی اسلامگرا میگوید:
از تحقیقهایی که ما کردیم معلوم شد که سیف‌الدین تاجی‌بایف سال 2013 میلادی از تاجیکستان به سوریه رفته، ابتدا به سازمان القاعده پیوسته و بعدا اونا ترک کرده به زود ترک کرده به جبهه نصره که بعدا تحریر الشام شد به این سازمان پیوسته و در اونجا یک جمعیت توحید و جهاد که بیشتر زادگان آسیای مرکزی رو گرد هم آورده است رهبر شاخه نظامی اون سازمان تعیین شده و با نیروهای تحریر الشام علیه حکومت بشار اسد این همه سال جنگیده است.
در 10 سال اخیر صدها نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا از روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای حوزه بالکان مانند آلبانی، کوسوفو، مقدونیه شمالی، بوسنی و صربستان به داعش سوریه پیوستند. اما پس از شکست داعش در سوریه و عراق در سال‌های اخیر شماری از آنها در صفوف گروه تحریر الشام به جنگ با ارتش سوریه و حکومت بشار اسد ادامه دادند. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا 10 سال پیش حزب نهضت اسلامی آن کشور به عنوان تنها حزب اسلامگرا در آسیای میانه فعالیت قانونی داشت و از نفوذ زیادی در مناطق مختلف آن کشور برخوردار بود. این حزب در سال 2015 در لیست سازمان‌های تروریستی تاجیکستان قرار گرفت و فعالیت آن منع شد. صدها نفر از اعضا و هواداران آن بازداشت شدند و صدها نفر از اعضای تندروی آن هم به صفوف داعش، القاعده، تحریر الشام و دیگر گروه‌ها در سوریه و عراق پیوستند. مؤمن احمدی از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد می‌گوید مقامات امنیتی تاجیکستان از مدت‌ها پیش اسلامگرایانی را که به داعش و یا دیگر گروه‌های اسلامگرا پیوسته‌اند زیر نظر دارند و صدها نفر از آنها هنوز در سوریه هستند.
در سوریه و عراق بیشتر از سال 2013 دقیقا همان سالی که سیف‌الدین تاجی‌بایف به سوریه رفته بود پیوستن شهروندان تاجیکستان آغاز شده بود. مقامات تاجیکستان گفته بودند که بیش از 2000 یعنی این آمار رسمی است بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و اکثر آنها به صف داعش پیوستند و چنان ما میدانیم داعش از تحریر الشام فرق میکرد و اینها اختلاف داشتند و در از سال 2015 هیئت تحریر الشام در ادلیب حکومت میکرد ولی منابع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان گفتند که به ادلیب به حدودهایی که تحریر الشام تحت نظارت داشت از سال 2015 تا سال 2023 نزدیکی 400 شهروند تاجیکستان به این گروه پیوسته است.
بر اساس برخی گزارش ها جنگجویانی از اردن، ترکیه و مصر هم در رده‌های بالای ارتش جدید سوریه فعالیت می‌کنند. مقامات امنیتی و سیاسی در کشورهای مختلف منطقه نگران نفوذ این دسته از جنگجویان هستند و می‌گویند آنها تهدید بالقوه علیه امنیت و ثبات سیاسی کشورهای زادگاه خود هستند. اما آرون زلین، محقق ارشد در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که تحقیقات دامنه‌داری درباره تحریر الشام انجام داده، به رادیو اروپای آزاد میگوید به نظر نمی‌رسد که احمد الشر رهبر تحریر الشام برنامه و هدفی برای مناطق خارج از سوریه داشته باشد. به گفته آقای زلین، هدف وی از اعطای حق شهروندی سوریه و انتصاب عده‌ای از جنگجویان خارجی به مقامات ارشد ارتش حصول اطمینان از آن است که این جنگجویان از دستورات رهبری این گروه پیروی می‌کنند و اکنون که جنگ تقریباً به پایان رسیده دیگر خودسرانه دست به عملیات نمی‌زنند.
چکیده یه گزارش تحقیقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود درباره انتصاب تعدادی از جنگجویان خارجی به مقام‌های ارشد ارتش سوریه، ارتش جدید سوریه از جانب احمد شهر. اما در این ایستگاه 19 به تازگی مقاله‌ای منتشر شده در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از سوی سعید قاسمی نژاد و جاناتان سایه، پژوهشگران ارشد این بنیاد در آمریکا. اونها در این مقاله با اشاره به متلاشی شدن محور مقاومت جمهوری اسلامی در منطقه، سقوط واحد پول ملی در ایران و خاموشی شهرهای بزرگ ایران به دلیل کمبود برق و اساساً کمبود انرژی در ایران، از لزوم حمایت حداکثری از مردم ایران و افزایش فشار حداکثری بر حکومت ایران جمهوری اسلامی در دولت آتی دونالد ترامپ گفتند و یادآور شدند که این لحظه فرصتی بی سابقه است تا رژیمی که به گفته اونها مدت هاست مانع اجرای برنامه های واشنگتن در غرب آسیا است، به لبه پرتگاه فروپاشی برسه. دقایقی پیش از جاناتان سایه، یکی از نویسندگان این مقاله در واشنگتن، پرسیدم که درباره حمایت حداکثری از مردم ایران از سوی دولت جدید دونالد ترامپ توضیح بده.
نکته‌ای که در دوره اول آقای ترامپ دیدیم، فشار حداکثری تمرکز رو گذاشته بود فقط نه روی مسئله اقتصادی، بلکه همینطور مسئله دیپلماتیک و تا حدی هم نظامی. اما چند تا نکته بود. نکته اول این بود که در دوره اول فشار حداکثری همون روز اول قلم نخورد. یک تا دو سال حداقل طول کشید برای این کارزار آقای ترامپ. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که فشار حداکثری درسته که روی رژیم وجود داشت، اما هیچ صحبتی راجع به حمایت حداکثری از مردم ایران نبود. برای همین این دوره هدف رو به این سمت می‌خوایم پیش ببریم که بتونیم با خود آقای ترامپ و مسئولین امنیت ملیشون در کابینه مطمئن بشیم که مردم ایران و در واقع جامعه مدنی ایران توانایی مقابله با جمهوری اسلامی رو داشته باشه.
خب یک نکته که مطرح هست آقای سایه این هستش که این فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم ایران برای تغییر یک جای ممکنه در تناقض با هم باشن، به این لحاظ که ممکنه به مردم هم فشار بیاد. این رو دربارش مقدار برامون صحبت کنیم.
ما چیزی که تحت برجام دیدیم این بود که با توجه به اینی که تحریم‌های نفتی رو برداشته بودن، اما همواره صادرات نفت دست سپاه پاسداران بود اکثرا و تا حدی هم وزارت نفت که اون هم باز رایزنی‌هایی داشتن با سپاه پاسداران. برای همین اگر هم ما پیشرفت اقتصادی رو تا حدی دیدیم که البته محدود بود، به خاطر این بود که رژیم توانایی رو این رو داشت که به صورت مصنوعی ارز در بازار تزریق بکنه تا بتونه تا حدی شرایط اقتصادی رو بهتر جلوه بده. اما چیزی که ما میدونیم اینه که برجام تاثیر اساسی در اقتصاد ایران نذاشت و تنها نقشی که داشت این بود که خود مسئولین رژیم، افرادی که عملا در قاچاق نفت دست دارن، تا حدی دستشون بازتر بود تا بخوام بیشتر به همونطور که گفتم به صورت مصنوعی ارز تزریق بکنه. اما نکته که این سری ما میخوام بهش پافشاری بکنیم اینه که برای اینکه بتونیم حمایت حداکثری برای مردم ایران داشته باشیم، هدف اینه که تمام وزارت امور خارجه امریکا بتونن پیامی رو به مردم ایران برسونن که بله، امریکا پشت شما هست بر علیه این جمهوری اسلامی. علاوه اون نکات دیگه هم که ما بهش اضافه کرده بودیم استارلینک بود که البته خیلی شرایطش بهتر شده برای دسترسی به اینترنت و کلا در اختیار گذاشتن در واقع هم اطلاعات مهم کلیدی مسئولین رژیم در شرایطی که اعتراضات وجود دارن. این چند تا نکته خیلی کلیدیه که ما بتونیم بهش بپردازیم. یه نکته دیگه هم که هست، البته خیلی سخت هم میشه انجام دادن، یک صندوق ملی برای اعتصابات هستش که یعنی اشخاصی که حالا به هر حال مردمی که میخوان با اعتصاب کردن اعتراض خودشون رو نشون بدن، توانایی رو داشته باشن که بتونن پیش ببرن. تا حدی سخت‌تر هست البته انجام دادن این، اما ما میتونیم به این طریق در واقع فشار حداکثری رو با حمایت حداکثری با هم میزون بکنیم.
آیه سایه، یک نکته‌ای که مطرح هست، خیلی هم راجبش صحبت میکنن، حالا به خصوص کسانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند یا خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستند به هر شکل، این هستش که آقای ترامپ اعلام کرده که تلاشی نمیکنه برای تغییر رژیم در ایران، تغییر حکومت در ایران، و از طرفی هم ما میبینیم که آقای ماسک هم ظاهرا یک رایزنی هایی داره انجام میده. در این باره نظرتون چیه؟
بعد از سال اول سال 2000 که تحت جورج بوش چند تا حمله صورت گرفت در منطقه، دیگه بعد از اون هیچ رئیس جمهوری علنا نمیاد اعلام بکنه که هدف ما تغییر رژیم هستش، و این هم کاملا قابل درکه و شاید حتی هدفشون هم اون نباشه. هدف ما این هستش که فقط این نکته رو عنوان بکنیم که جمهوری اسلامی تا حدی متزلزل شده، چه در خارج و چه در داخل، و داره به این سمت به هر حال پیش میره. به هر حال نشون داده که نه مشروع هست، نه قابلیت اینو داره که چه امور داخلی رو اداره بکنه یا چه به همین جنگ‌های نیابتیش بتونه بیشتر آتش اضافه بکنه. برای همین جمهوری اسلامی داره به هر حال به اون سمت پیش میره. تنها خواسته‌ای که ما داریم اینه که برخلاف چیزی که خود آقای ترامپ بعضی وقتا هم گفته که شاید یه قرارداد بهتر بخواد، به اون سمت پیش نره. حالا آیا به اون سمت پیش میره و آیا ایران حاضر هستش که تن بده؟ این احتمالش خیلی پایین‌تره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی چند بار اعلام کرده که قرارداد بهتر به سبک یک پیمان میخواد که یک رئیس جمهور بعدی نتونه بیاد اینو کاملا یهو عوض بکنه و در واقع با یک امضا تمام برجام رو زیر سوال ببره، همینطوری که آقای ترامپ کرد. اما در این حال هم جمهوری خواهان کنگره به هیچ عنوان تن به این قضیه نخواهند داد که یک پیمان اساسی اتمی با جمهوری اسلامی بسته بشه. برای همین با توجه به اینکه جریان سیاسی داره به این سمت پیش میره که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر و متزلزل‌تر شده، تنها کاری که الان باید انجام بدیم اینه که تا حدی همین تحریم‌ها رو نگه داریم، افزایش بدیم و حمایت حداکثری برای مردم ایران داشته باشیم، و از نظر نظامی هم میتونیم به شرکای نظامی امریکا در منطقه از اونها هم کمک بگیریم برای تضعیف محور مقاومت.
گفتگویی داشتم با جاناتان سایه از پژوهشگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن و از او درباره فشار حداکثری به حکومت ایران و همچنین حمایت حداکثری از مردم ایران پرسیدم که اخیراً در مقاله‌ای به همراه سعید قاسمی نژاد از اون سخن گفته بود. اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به سخنان تند یک مداح علیه او و رئیس جمهوری ترکیه یک مداح در ایران و در اردبیل، تلویحاً علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول این اظهارات دونسته و خواهان برکناری او و عذرخواهی رسمی شده. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز سه‌شنبه 18 دی ماه در گفتگو با چند خبرنگار خارجی و داخلی گفت: ما به خوبی می‌دانیم آن آخوند ایالتی را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه منصوب کننده اوست. منظور آقای علیف از آخوند ایالتی حسن عاملی، امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اردبیل و عضو مجلس خبرگان از این استان است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از طریق شورای سیاستگزاری ائمه جمعه نمایندگان خود را در مراکز استانها به عنوان امام جمعه منصوب می‌کند. رئیس جمهور آذربایجان در ادامه تصریح کرد: برای اولین بار نیست که این آخوند ایالتی به دولت جمهوری آذربایجان و ترکیه توهین می‌کند. می گفت: ما انتظار برخورد جمهوری اسلامی با او را داریم و دست کم باید از سمتش کنار گذاشته شود.
اونا göre biz hesap ederiz ki o eyalet mollası cezalandırılmalıdır. En azı vazifesinden kovulmalıdır ve Azerbaycan'dan üzr istemelidir. Bak mesele bundadır.
دولت الهام علیف به شدت به اظهارات سخنرانان مراسمی که شامگاه 8 دی ماه امسال در اردبیل برگزار شد و از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی پخش گردید اعتراض کرده است. حسن عاملی امام جمعه اردبیل مداحی یاد شده را موسوم به یادبود شهدای چالدران با سخنرانی خود افتتاح کرده بود. یکی از مداحان محلی در آن مراسم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و الهام علیف همتای آذربایجانی او را حرامزاده و حرام لقمه خوانده بود و گفته بود علیف کسی است که خانواده‌اش را در یک قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلی ها رهن گذاشته بود. این مداح همچنین گفته بود روزی خواهد رسید که نوادگان شاه اسماعیل صفوی از اردبیل بیرق امام زمان را در باکو و شهرهایی که تا حدود دو قرن پیش خاک ایران بود به اهتزاز درآورند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی این اقدام را تعمدی می‌داند و به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تردید نداشته باشید که این مسئله به صورت تعمدی داره اتفاق میفته. در ایران در بین همین نهادها جمهوری آذربایجان رو در صف ترکیه میدونند، ترکیه‌ای که به تازگی تونسته موفقیت فرامنطقه‌ای خودش رو در سوریه نشان بده و بعد از سرنگونی دولت اسد مشخص شد که حمایت زیادی رو از هیئت تحریر الشام داشته و از این طرف هم آذربایجان رو به عنوان متحد خودش میدونه. از طرف دیگه در خلال این برنامه صحبت از این میشه که نوادگان شاه اسماعیل صفوی توسط مداح این صحبت گفته شده، نوادگان شاه اسماعیل صفوی پرچم شیعه رو در باکو به اهتزاز در خواهند آورد. به صورت واضحی دارن از جمهوری آذربایجان به واسطه اتحاد و همپیمانیش با دولت ترکیه انتقاد میکنن و از اینکه دولت آذربایجان در کنار ترکیه ای هست که متحد جمهوری اسلامی در منطقه یعنی سوریه رو تونسته از پیش رو برداره ناراحت هستن و گلایه میکنن. در نتیجه از باکو تا دمشق رو یک وضعیت تقابلی قلمداد میکنن و اون رو در برابر خودشون تعریف میکنن.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان 12 دی ماه کاردار جمهوری اسلامی را در باکو احضار و به شدت به این موضوع اعتراض کرد. حسن عاملی امام جمعه اردبیل چند روز پس از سخنان مداح یاد شده اظهارات او را ادبیات نامناسب خواند و گفت اظهارات شخصی اشخاص به هیچ وجه موضع رسمی هیچ حکومتی در دنیا نیست. با این وجود الهام علیوف روز سه‌شنبه 18 دی ماه ابراز تأسف را کافی ندانست و خواستار برکناری و عذرخواهی از جمهوری آذربایجان شد. رئیس جمهور آذربایجان به موضوع حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی در زمستان دو سال پیش به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نیز اشاره کرد. در آن واقعه یک افسر امنیتی سفارت کشته شد. الهام علیوف گفت ایران جمهوری آذربایجان را درباره مجازات عامل حمله مسلحانه مطمئن کرده بود، اما افزود که آنها ما را فریب دادند. او گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این حمله یک اقدام سازمان یافته بوده است. رئیس جمهور آذربایجان در بخش دیگر از صحبت‌های خود به مسئله انتقال سوخت ایران از ارمنستان به قره‌باغ اشاره کرد و گفت درخواست جمهوری آذربایجان از حکومت ایران برای پایان دادن به ارسال سوخت به نتیجه نرسیده است. آقای علیوف افزود کامیون‌های سوخت‌رسان از ایران به طور منظم از ارمنستان به قره‌باغ تردد می‌کنند و چون این انتقال از قلمرو آذربایجان صورت می‌گیرد با بی نتیجه ماندن پیگیری‌های پشت پرده با احضار سفیر ایران و تسلیم یادداشت اعتراض‌آمیز این موضوع به صورت عمومی اعلام شده است.
بله، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان همونطوری که در گزارش هم شنیدید به سخنان تند یک مداح حکومتی علیه خودش و رئیس جمهوری ترکیه در اردبیل به شدت اعتراض کرده و تلویحاً رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو مسئول این اظهارات دونسته.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
ساعت 19:52 دقیقه در ایران هست، 7:52 دقیقه شب و تا ساعت 8 شب چیزی باقی نمانده در این غروب پنجشنبه. اما تهران در سال 1165 خورشیدی از سوی آقا محمد خان قاجار بنیانگذار سلسله قاجاریه به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. این شاه قاجار از تجربه تاریخی سلسله های قبل خودش به این نتیجه رسید که تهران دقیق ترین جا برای پایتختی سرزمینی که او فکر می کرد ساختار حکومت خودش رو در میانه اون بنا کنه، چرا که از نظر استراتژیک به دلیل محصور بودن تهران در بین کوه ها این شهر به یک دژ طبیعی در برابر حمله نیروهای خارجی و اجانب تبدیل شده بود. اما در طول سه دهه گذشته و پس از انقلاب 1357 چندین بار مسئله تغییر پایتخت ایران مطرح شده و به تازگی مسعود پزشکیان هم این موضوع رو در دولتش مطرح کرده، موضوعی که شاهین بشیری به اون میپردازه.
بحث انتقال پایتخت ایران طی 110 سال گذشته دست کم 8 بار مطرح شده و طی دوران جمهوری اسلامی در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هم مورد بررسی قرار گرفته، اما هر بار به دلایل متعدد به خصوص اقتصادی متوقف شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه 18 دی ماه در کنفرانس خبری هفتگی درباره انتقال پایتخت ابتدا به مشکلات تهران اشاره کرد و گفت:
موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست، بیش از 3 دهه است که راجع به انتقال پایتخت صحبت میشه. چیزی که در نظره موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه، و البته 2 شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و 2 شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریامحور که داره کار میکنه. یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست.
محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم روز سه‌شنبه درباره انتقال پایتخت گفت:
انتقال جمعیت به نیمه شرقی کشور که یکی از بحث‌های جدی 5-6 دهه گذشته بوده، به نظر میرسه با توسعه مکران میتونه اتفاق بیفته. اگر به این نتیجه برسیم که به خاطر محدودیت‌هایی که در ارائه خدمات به مردم تهران داریم، از جمله آب مسئله جدی است برای تهران، نمیتونه ظرفیت بیش از ظرفیت فعلی رو دیگه پاسخ بده، و اگر انتقال مرکز کشور از تهران جدی بشه، یکی از نقاطی که مطرح است مکرانه.
صرف نظر از تلفظ متفاوت نام این منطقه توسط این دو مقام حکومت، اگر تلفظ مردم این منطقه را در نظر بگیریم، مکران یک منطقه وسیع در خاک ایران و پاکستان است. مکران ایران تقریبا بیشتر شهرستان‌های بلوچستان ایران در استان سیستان و بلوچستان از جمله ایرانشهر، سراوان، سرباز، فنوج، نیکشهر، کنارک، زرآباد و چابهار را در بر می‌گیرد، ولی این منطقه همین الان هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که برخی از آنها همچون مسئله جیره‌بندی آب حتی در محروم‌ترین نقاط ایران قابل تصور نیست. محمد انور بجارزهی، نماینده چابهار، در مجلس طی گفتگو با ایسنا با اشاره به برخی مشکلات و خواسته های مردم به ادامه دار بودن جیره‌بندی آب در شهر چابهار اشاره کرده و خواستار تأمین اعتبار برای حل این مشکل شده است. وی پیش از این نیز در مجلس گفته بود:
وضعیت راه‌های استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین شاخص را در کشور دارد. استانی بدون آزاد راه و بزرگ راه و پایین‌ترین شاخص راه‌های دوبانده. سرانه تخت بیمارستانی در حوزه چابهار به ازای هر 1000 نفر نیم، در کشور 1.8.
معلوم نیست دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با اتکا به کدام زیرساخت قصد انتقال پایتخت به چنین منطقه محرومی را دارد و اصولاً برای انجام این کار دست کم به بودجه لازم آن اندیشیده است. علی مدنی پور، استاد رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه نیوکاسل، در مورد انتقال پایتخت به مکران به رادیو فردا میگوید دلایل انتخاب چنین منطقه ای را نمیداند. وی میافزاید:
خب البته ببینید، امکان وجود داره که شما پایتخت رو جابجا کنید. بعضی کشورها، خیلی کشورها کردن این کارو، و نکته اینجاست که یک چنین پروژه یک پروژه کوتاه مدت نیست، ممکنه یک نسل یا بیش از یک نسل طول بکشه تا یک شهر جدیدی، به خصوص وقتی صحبت کنیم درباره مناطقی که وجود نداره شهری توشون، رو بخوایم یه شهر جدیدی بسازیم و بعد یک پایتخت یک کشور بزرگ رو منتقل کنیم به اونجا، مدت ها طول میکشه. ولی من هنوز نشنیدم علت این که چرا مکران جای خوبی، البته مکران خب پتانسیل های خیلی قوی داره، ولی آیا این بهترین جا برای یک پایتخته؟ این من هنوز نشنیدم دلایل این که چنین جایی بهتره. اگر به لحاظ دفاعی بخوایم فکر کنیم، که یعنی خب یک کشور پهناوری مثل ایران اگر بخواد پایتختش رو جایی بذاره که نسبتاً موقعیت دفاعی خوبی داشته باشه، تهران یه جای منطقیه، برای اینکه پشتش به کوه و روبروش هم بازه، و خب یکی از دلایل انتخاب تهران هم در زمان صفویه پایتخت تابستانی بوده و بعدش هم در دوران قاجار میشه پایتخت دائمی، یکیش همینه که در مرکز و قابلیت دفاعیش بهتر از خیلی از جاهاست.
مسعود پزشکیان، 17 شهریور سال جاری، گفته بود:
من تصور میکنم غیر قابل حل مشکل تهران. توسعه تهران با بیابی که وجود داره هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف میکنیم.
اما در حالی که رئیس جمهوری، معاون اول و سخنگوی دولت بر لزوم انتقال پایتخت به مکران تأکید می کنند، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، آن را فقط در حد یک ایده می داند.
حالا اون حقیقتش به عنوان یک ایده است. حالا کی اتفاق می افته حداقل من فکر نمی کنم. اصلا اینطوری نیست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در خصوص انتقال پایتخت با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی دعوت کرده و نماینده ای از شورا در این جلسه حضور خواهد یافت گفت
این جلسه رو ما تو همه دولت های گذشته داشتیم و این پیشنهاد رو و متاسفانه هیچ کدومش به نتیجه خوبی نرسید.
گذشته از این بی‌نظمی در طرح چنین مسئله مهمی، مشکلات تهران که ناشی از تمرکز، آلودگی، کمبود آب و سایر مسائل است، با تغییر پایتخت هم در جای خود می‌ماند.
در اینجا به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 می‌رسیم. من بنیام نسد با شما خداحافظی می‌کنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.